بسم الله الرحمن الرحیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در گلشن راز عارف شیخ محمود شبستری هستیم و از تفسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. رقایق و لطائفی در بحث هستی شناسی دارن که واقعا خیلی دلانگیز. استاد میفرماید که دل عارف شناسای وجود است، وجود مطلق او را در شهود است. خیلی نکته. به جز هست حقیقی هست نشناخت، و یا هستی که هستی پاک در باخت. وجود تو همه خار است و خاشاک، برون انداز از خود جمله را پاک. برو تو خانه دل را فرو رو، مهیا کن مقام و جای محبوب. چو تو بیرون شوی او اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید. یعنی با تو جمال خودش رو نشون نمیده.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما گشتین رو انتخاب کردی و حسب تصادف اومده، بحث مهمی رو شما امروز مطرح کردی.
آره، نه همجا هست،
به ترتیب اومدی.
بله.
این بحث خیلی سهمناکه و در این حال
فرحناک،
مبتلا بهترین بحثه و دورترین بحث. یعنی اصلا نمیشه از این بحث فارغ بود یک لحظه، در این حال که بسیار سخت و سنگینه. اون بحث چیه؟ وجود. وجود فارسیشو بگو هستی.
هستی
شناسی یا وجود شناسی. خب مگر میشود انسان از وجود بر کنار باشه؟ اصلا چیزی از وجود بر کنار باشه یعنی چه؟ یعنی نیست.
نیست.
اما حالا که وجود اینقدر بدیهی و اینقدر فراوانه که اصلا یک لحظه جدایی از وجود و بیرون بودن از هستی معنی ندارد، خود هستی چیست؟ شما یک لحظه تصور کن بیرون از هستی. بیرون از هستی چیه؟ هیچ. منهای وجود، بدون وجود از چی میشه صحبت کرد؟ از هیچ. تا اینجا اینقدر روشن. بدون وجود یک کلمه نمیشه حرف زد. بدون هستی هیچ معنایی در عالم نیست. هستی صرف نظر از هستی هیچ، صرف نظر وجود هیچ. اما حالا وجود چیست و هستی کدام است؟ مسئله عظمت اینه. هستی شناسی، وجود شناسی. یک ساعت بذار من سوال مطرح کنم بعد وارد بحث بشیم. حالا فرض کن یه آدم جسوری میگه نه من میخوام هستی رو بشناسم. هستن آدمای دیگه جسورن، میگه من میخوام هستی رو بشناسم، من میخوام وجود رو بشناسم. خب اول ازش بخوای که تو که میخوای هستی رو بشناسی، تو کی هستی؟ تو هستی که هستی رو میخوای بشناسی یا نیستی؟ اگر ازش بپرسیم چه جواب میده؟ یه آدمی الان اینجا پیدا شد، میگه آقا من میخوام هستی رو بشناسم، شما اینقدر نگید سخته. من میخوام وجود شناسی کنم، شما چرا میگید اینقدر سخته؟ خیلی خوب بفرمایید، خوش آمدید. حالا میتونیم ازش بپرسیم که تو که میخوای هستی رو بشناسی، تو کیه؟ خودت هستی یا نیستی؟
من هستم.
به هستی هست یا بدون هستی هست؟
به هستی هست.
خب اگر به هستی هست باید خودشو بشناسه یا هستی رو بشناسه؟
قشنگه.
یه آدمی میگه من میخوام هستی رو بشناسم، میگیم تو هستی یا میخوای هستی رو بشناسی؟ نیستی. میگه هستم. میپرسیم به هستی هستی یا هستی به تو هست؟
هستی هست.
این آدمی که هستی رو میخواد بشناسه، این به هستی هستی دارد یا هستی به هستی این هست؟
او به هستی هستی دارد.
خب او به هستی هستی دارد، حالا چجوری میخواد هستی رو بشناسه؟ حالا هستی باید اینو بشناسه، این هستی رو بشناسه.
عاشقی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشت. مولوی به همینجا رسید.
هستی باید اینو معرفی کنه به خودش که تو به من وابسته ای، یا این هستی رو بشناسه؟
این باید خودش شد.
هستی باید بگه تو به من هستی، ولی این میخواد بگم من هستی رو میخوام بشناسم. اینه که سخته. ببین همیشه بشر در طول تاریخ موجود شناس بوده و الانم موجود شناسه. موجود شناسی با وجود شناسی فرق داره. همین نکته رو اگر بشر توجه میکرد خیلی مسائل حل میشود. الان تمام عالم دنیای امروز دنیای علمه، شک نداره که پیشرفت علوم شگفت انگیزه. این همه تکنیک، صنعت، علوم، پیشرفت علوم داریم میبینیم دیگه. خب علمای عالم، انسان‌هایی که در این کره خاک زندگی میکنند، این همه شگفتی میآفرینند، اینا با موجود سر و کار دارند و موجود شناسند، موجود را میشناسند.
وجود را نمیشناسند.
اما وجود را نمیشناسند. این میز را میشناسه، کره زمین را میشناسه، کره ماه را میشناسه، اتم را میشناسه، سلول را میشناسه، 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 میشناسه. اما همه اینا موجودن. اینا موجودن یا وجودن؟
اینا موجودن.
اینا وجودن یا وجود دارند؟
اینا وجود دارند.
وجود دارند. هر اون چه که علم میشناسد
وجود،
و هر اون چه بشر میشناسد
موجودند.
موجود است. موجود است یعنی وجود دارد. اما خود وجود را چگونه میشناسد بشر؟ مسئله اینه. تمام گرفتاری ها اینه که بشر بین موجود شناسی
و وجود شناسی
و وجود شناسی خلط کرده، اشتباه کرده. اگر بشر امروز ادعا کند که من موجود شناسم، درست میگوید، انصافاً موجود شناس هست. اما چه کسی ادعا دارد که من وجود شناسم؟ اینه ما باید امروز توضیح بدیم. شیخ شبستری اعلی الله مقامه یا عارفه، در قرنها پیش، الان در این چند بیتی که شما قرائت کردی میخواد وجود شناسی کنه، نمیخواد موجود شناسی کنه. این مال قرنهای قبله. حالا در سابق بیشتر وجود شناسی مطرحه، امروز وجود شناسی کمتر مطرحه
در فلاسفه غرب.
فلاسفه غرب علم وجود شناسه. وجود شناسی زبان علم نیست، حالا زبان فلسفه است. تازه که فلسفه بتونه، عرفا دم از هستی شناسی میزنن.
جناب مولوی که معمولا تو وجود شناسی خیلی جولان میده، اینجا یه کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هر چه گویی تو دم هستی از اون پرده دیگر بر رو بستی بدان.
دقیقا
آفت ادراک آن قیل است و قا، خون به خون شستن محال است و
دقیقا.
این در واقع یعنی داره زیغ وجود شناسی رو میگه یا
نه که... میخواد بگه مردم موجود شناسن. ببین چی میگه، همیشه شعر که شما خوندی، کاش کی هستی
زبانی داشتی
تا
زهستی ها تازه هستان پرده ها برداشت.
تازه هستان همین بیت معنی، همین معنی، تازه هستان پرده ها برداشت. اگر خود هستی زبانشو میگشود، اگر زبان هستی گشوده میشد، هستان یعنی موجودات. یه هستی داره، این هستنده. هستان یعنی هستنده ها. بین هستی و هستنده تفاوت قائل شو، بین وجود و موجود تفاوت ببین. اگر هستی زبان داشت، از روی هستنده ها پرده بر می داشت. یعنی اگر وجود زبانشو می گشود، موجودات رو بیابرو می کرد. چرا پرده بر می داشت؟ اگر وجود سخن می گفت، به کوه می گفت و به من وابسته، به کره زمین، به کهکشان، به ملک و ملکوت، به هاهوت و جبروت. چی می گفت هستی؟ وجود به هاهوت و جبروت و ناسوت و ملک و ملکوت می گفت شما به من هستی. می گفت یا نمی گفت؟ موجودات به وجود وابستن یا نه؟
الانم میگه ما نمیشتیم.
اگر هستی زبان می گشود، از روی هستنده ها و هستان که جمع هستندگانه پرده بر می داشت. و شعر بعدش هم بخون، خیلی جالبه.
هرچه گویی هر دم هستی از آن پرده دیگر بر رو بستی بود.
هرچه گویی
یعنی با زبان هستی.
حالا درباره هستی وقتی میخوای حرف بزنی، هرچه درباره هستی بگی، درباره یه چهره از هستی میگی و دو مرتبه یه پرده جلو هستی میکشی. ببینم وقتی شما از هستی میگی، تا گفته شد، ببین تا یه کلمه گفتی، همه هستی در این گفته شماست یا این گفته شما یه پرده شد؟
یه پرده میشه.
گفته شما محدوده یا غیر محدود؟
محدود.
گفته شما ما هر چه بگی محدوده یا غیر محدود؟
هر چی بگم محدود.
وقت هستی محدوده یا غیر محدود؟
غیر محدود.
هستی غیر محدود. هر اون چه در باره او تا ابد بگویی محدودش کردی. محدود کردی یعنی یه پرده برو بستی. ببین مولانا مولوی
چی بعدی هم میگه دیگه، میگه آفت ادراک آن قیل است و قال،
قیل است و قال،
خون به خون شستن محال،
محال است. حالا خون رو به خون بشود،
هی خونی تر
میشه. حالا خونی تر میشه، خونه که نمیشه به خون شست که. بنابراین هستی رو با قیل و قال نمیشه بیان که، هر چه بگی یه پرده بر روی هستی میکشی.
چقدر قشنگ،
ببین چقدر اینا زیبا گفتن. این عارفی که شما داری شعرشو میخونی، شبستری هم از همون خانواده است، از خانواده عرف. ببین روح زمانه امروز، گاهی بزرگان از روح زمانه صحبت کردن، زمانهای اقتضائاتی داره. حالا بعضی میگن روح زمانه، زمانها یکسان اقتضا ندارن. مثلا 100 سال پیش زمانی اقتضایی داشت، 500 سال پیش یه اقتضای دیگری داشت، 1000 سال پیش یه اقتضای، و امروز یه اقتضایی داره و 100 سال آینده ما نمیدونیم.
اقتضاعات عصری میگن.
عصری، آفرین. اقتضاعات عصری که هر زمانه یک مقتضیاتی داره، مقتضیات داره و خب باید اونا رو شناخت.
والعصر هم همینه.
والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر هم همینه. ما اگه زبان زمان رو نشناسیم زندگیمون با مشکل روبرو میشه. باید زبان زمانه رو شناخت، و تاریخ زبان داشته در هر عصری. حالا بعضی هم از روح زمان صحبت کرد، روح زمان، اینو گفتن در کتب تواریخ. من میخوام رو همین کلمه یک تفسیر بکنم. زمان روح نداره. وقتی کسی از روح زمان صحبت میکنه، این منظور اینه، من تفسیر کنم، که روح انسانی که در زمان بازتاب پیدا کرده. شما اگه بگی 1000 سال پیش زمانه یه روحی داشت، روح زمان 1000 سال پیش، 500 سال پیش، 10000 سال پیش، از روح زمان صحبت میکنی. این در واقع زمان نبود که روح داشت، روح انسان ها بود که در زمان بازتاب پیدا کرد. انعکاس روح انسان های اون عصر در زمان، شما میفرمایی روح زمانه.
ولعصر ان الانسان لفی خسر.
و همیشه هم چون چرا لفی خسر انسان؟ برای اینکه محدود حرف میزنه. عرض کردیم هستی غیر محدوده. چرا لفی خسری؟ چون همواره محدود صحبت میکنیم. ببین الان اگر انسان های 500 سال پیش الان زنده میشدن، از این پیشرفت شگفت‌انگیز تکنولوژی و علم در شگفت میشدن. و الان ما اینا رو میبینیم، انسان های 100 سال آینده اصلا اینا براشون چیزی نیست، چه بسا چیزهای بیاد که ما اگه اونا رو حال بتونیم تصور کنیم در شگفتی فرو میریم. هر چه پیش بیاید هستی آشکار است یا جلوه ای از هستی؟
جلوه، جلوه،
جلوه تمام متجلی است یا بعضی از متجلی؟
بعضی.
جلوه، جلوه ای از متجلی است.
هستی به معنی هستی.
هستی به معنی هستی در تمام ظرفیت هستی که آشکار نمیشه، همواره یه جلوه داره. ما به جلوه هستی دلخوشیم، فکر کنیم هستی رو شناختیم. عرض کردم به موجود دلخوشیم، فکر کنیم وجود رو شناختیم. پس این روح زمان یعنی روح انسانی که در زمان بازتاب پیدا می کند. و این آیه که شما قرائت کردید چقدر آیه مثل همه آیات کریمه قرآن عمیقه. ان الانسان لفی خسر، یعنی شما از تمام هستی بهره مند نمیشی، یه قسمتی اندازه که به دردت میخوره میگیری، در همون حد این خسرانه.
خود خسر هم چه معنی قشنگی داره.
خسرانه دیگه، به همه هستی
زیان میزنی،
به همه هستی نمیرسی، پرده یعنی یه پرده ای جلو هستی
همون زیان بده،
پشت پرده زندگی میکنی. و اینجا هم حالا در همین اشعاری که شما قرائت کردید، دو مرتبه ابیات بعد دو مرتبه قرائت بفرمایید، چقدر مطالب خوبی گفت.
آره
بله.
اما اینجا هم یه نکته اینجاست که داره مثلا مشکل حل میکنه به قول خودش، که درست هم هست. میگه که برو تو خانه دل را فرو رو، مهیا کن مقام و جای محبوب، چو تو بیرون شوی او اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید.
سبحان العظیم.
اینجا
میگه اول برای اینکه هستی شناسی کنی، با قیل و قال هستی رو نمیتونی بشناسی. 100 تا مقاله بنویسی، 10000 تا کتاب بنویسی، هر چه بنویسی هستی در مقولات شما خلاصه نمیشه. چرا؟ همطور که مقولات شما، کتابهای شما، مفاهیم شما محدوده، هستی نامحدوده. پس نیم حال چکار کنیم؟ هستی رو از طریق دل بشناس. اینجا یکی کمی حساس، اجازه بدید من توضیح بدم، چون تا دل بگیم بعضی فکر کنن باید عقل بذارن کنار. این روز ما گرفتار این حرف هم هستیم. بعضی هم میگه این حرفاتی که میشنوند میگن پس عقل رو بذاریم کنار، حالا بریم سراغ دل. وقت دچار توهمات هم میشن تا این روز ما فراوان داریم. خیلی حساس مسئله. به سراغ دل رفتن یعنی چه؟ با آگاهی به سراغ دل برم یا ناآگاهانه؟ این اول به من جواب بده شما.
آگاهانه.
آگاهی با عقل است یا با بیعقلیه؟
با عقله.
با عقل برو به سراغ دل. خب از من بپرس سراغ دل رفتن چه؟ اینا جمله
برو یعنی
اینا رو باید معنی کنیم آخه. بعضی فقط لفظش میشنوند و با دچار توهم میشن. باید معنی کرد. با آگاهی که آگاهی خصلت عقل آدمی است، میخوایم بریم سراغ دل. چی داره میگه شیخ شبستری؟ چی میفرماید؟ سراغ دل بریم چیکارش کنیم؟
میگه دل رو کن
پاک کن
جای محبوب.
میگه دل رو پاک کن. دل مگر ناپاک است که پاکش کنیم؟ جواب بده.
دل رو فروروب. چقدر قشنگ.
فروروب یعنی جاروب کن. فروروفتن یعنی جارو کردن. ببینم مگر خانه دل کثیفه که من جاروش کنم؟ الجواب آری کثیف است. چرا خانه دل کثیف است؟ دل خواسته های رنگارنگ داره. خواسته های رنگارنگ مرد رنگ داره دل چند تاست؟ دل چه چیزهایی رو میخواد؟
خیلی چیزها رو.
لا یتناها. با این خواسته های جزئی و مبتذل، شهوات، نفسانیات، گرفتاری ها، اینا میتواند هستی رو در خود جای بدهد یا نه؟
نه.
پس اول جاروش کن. گفت داد جاروی به دستمون نگار که برانگیزم ز دنیا من غبار. اون چقدر عرفا زیبا گفتن. حالا چرا میگه جارو؟ میگه داد جاروی به دستمون نگار. جاروهای سابق، جارو برقی امروز نمیگم ها، جاروی سابقی که دیده بودی شما یاد ها. یعنی اینجوری کن شکل جارو در میاد، درسته؟ اینجوری لا لا ملفلا لا اله به شکل جارو هست یا نه؟ لا لا به شکل جاروه، یعنی جاروی لا رو به دستم داد. لا اله. با جاروی لا چکا کنم؟ بگم لا اله. لا اله یعنی چه؟ یعنی غیر از حقیقت حق تبارک و تعالی معبودی نیست. لا اله یعنی چی؟ یعنی همون که دل من میپرست. دل من بت پرسته. دل بت پرسته. بت پرسته یعنی چه؟ خیلی چیزا میخواد، همونو که میخواد گرفتارشه. اینا بت های دله. دل چند تا چیز میخواد، یکی دوتا که نی، همین رو میخواد. اون لا لا اله میگه اینا رو بیرون جارو کن، بریز بیرون تا چه بشه؟ تا به الا الله برسی.
توانه تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایت.
تمام شد. اینا رو باید پاک و پاکیزه کنی
تو را تا آینه زنگار باشد حجاب دیدن دلدار.
یعنی از تمام خواسته ها باید بگذری تا یک خواسته مطلق. این تصور مطلق سخته. مطلق که شدی هستی وارد شده، اما این کار گفتنش آسونه. من به شما میگوییم اما میدانی که چقدر سخت است که همه چیز رو از دل بیرون بریزی؟ ببین حالا همین رو میگیم سخته، ولی یه نکته عرض کنم خدمت شما. در این حال که سخته، در ذات آدمین اختزا هست. ببینم انسان تعالی طلب و افزون طلب هست یا نه؟ به من جواب بده.
بله.
انسان چیزی را میخواد که از خودش بالاتر است، یا چیزی که از خودش پایینتر است، یا چیزی که در حد خودشه. سه تا گزینه. انسان چیزی را میخواد که از خودش برتر است. یک. انسان چیزی را میخواد که در حد خودشه، به همون اندازه خودشه، نه بالاتر. انسان چیزی را میخواد که از خودش پایینتره. از این سه گزینه انسان کدومو میخواد؟
اون چیزی که از خودش بالاتره.
پس در حد خودش اگه بخواد درجا زدنه، درجا میزنه. پایینتر از خودش بخواد که این تنزل و بدبختیه. پس همیشه فراتر رو میخواد. خیلی خوب، تا اینجا داریم ریاضی صحبت، دو چهار تا داریم حرف میزنیم. فراتر از خود چیست؟ چه چیزی فراتر از انسان؟ جواب بگو. مولتی میلیارد، یعنی تمام کره زمین شما به کره زمین از شما بالاتره؟
نخه.
کهکشان رو به شما بدن شما بالتره؟ ها. بالاتر از انسان چیه؟
حضرت حق
تبارک و
تبارک و
تعالی. انسان فزون طلبه و افزون طلبه، این عیب نی. انسان هی میخواد بالا و بالا و بالا و بالاتر بره و این کمال آدمیست. و اتفاقا شاید هیچ موجودی به اندازه انسان افزون طلب نباشه. موجوداتی که خیلی نمیخوان بالا برن، موجوداتی که میخوان بخورن و حیوانات میخوان زندگی کنن. قرائزشون اشباه بشه همین قرائز حیوان اشباه شد کارش تمامه دیگه چیزی نمیخواد. اما انسان هرچی بخوره هرچی بخوابه هرچی پول داشته باشه نمیخواد بالتر بره؟ بالتر میره. خیلی خوب، حالا مقدمه حرف دیگریست. این بالاتر رو کی به دست می آورد که دیگر بگوید بالاتر از این نیست؟
هیچ، تا به خدا برسه.
این هرچه بالاتر برسه در این مصداق بالاتر
بی نهایت
وقت اختلاف پیدا میشه که بالاتر چی؟ همه انسان ها بالاتر رو میخوان، در بالاتر با هم اختلاف پیدا میکنن. یک، ما امروز در عصر هستیم به خصوص در همین کشور ما خب خیلی از اخلاق صحبت در غرب هم هست، میگن اخلاق جای دین میشینه. اینو شنیدین یا نه؟
بله.
میگن اخلاقیات خوبه. خب خیلی هم خوبه، ما که حرف نداریم اخلاقیات خوبه. کسانی که طرفدار اخلاقند و از امور اخلاقی سخن میگویند و با دین سر کار، میگن اخلاق جای دین میشینه. یه دم دینی هستند، میگن دین کافیه، ما که دین داشته باشیم. دینی ها میگن دین که داریم اخلاق هم داریم. بعضی از
اخلاق،
نه همه اخلاقی ها، بعضی از اخلاقی ها جدید رو عرض میکنم، میگن ما اخلاق که داشته باشیم دیگه نیازی به دین نداریم. من میخوام از شما سوال کنم، اونا که دین دارن بدیه مردم ها که نمیخوان، میخوان؟
نه خیر.
آدم دیندار بدیه انسان ها رو میخواد؟
نه
نمیخواد. آدم اخلاقی بدیه انسان ها رو میخواد؟
نه.
پس هم اخلاقی و طرفداران اخلاق بدون دین و هم دینداران، هر دو در این که مردم را میخواهند و دوستی مردم را و محبت مردم را با هم شریکند، در اینجا که با هم اختلافی ندارن. خب پس اینا که دم از اخلاق بدون دین میزنند و کسانی که دیندارند و میگوین اخلاق با ماست، اختلافشون در چی؟ هر دو مردم رو میخوان، اختلافشون در هر دو انسان طلبند، هر دو انسانی فکر میکنند و انسانی سخن میگویند، تا اینجا درست؟ اختلاف چیه؟ بله، هر دو انسان خواهن اخلاق جدید، دینداران هم انسانها رو دوست دارن، ولی در یک کلمه اختلاف دارن که انسانیت چیست؟ حالا اگه بپرسیم اون انسانیت که تو دوستش داری چیه؟ آیا کسی که طرفدار اخلاق جدیده، پیروان مکتب‌های اخلاقی جدید، انسان چی تعریف میکنن؟ دینداران انسان چی تعریف میکنن؟ انسان چیست که اینا هر دو دوست دارن انسان رو؟ انسان دینی، من اینجا تفسیر کنم، انسان دیگه انسان دوست داره، ولی میگه انسانی که من دوستش دارم و خیلی هم بهش محبت دارم و فداکاری براش میکنم، این انسان مظهر خداونده و خداوند متعالیه. متعالی یعنی چه؟ یعنی به بالاتر از اون چه به تصور درآید. پس این انسان مظهر یک موجود والایی است که بالاتر از اون والا قابل تصور نیست. من دلم میخواد از طریق این محبت به این انسان به محبت کسی که این انسان مظهر اوست برسه،
خلیفت الله بشه.
خلیفت الله. انسان دینی زبانش اینه. حالا از آدمایی که مکتب‌های اخلاقی جدید دارن و میگن نیازمند به دین نیستی میپرسیم، خیلی خوب، خوب کاری میکنه، انسان دوست داری، این انسان رو برای چی دوست داری؟ یه جواب میدن. من شنیدم این مکتب‌های غربی جدید اخلاق، میگن همیشه غیر در درون منه.
ویلیام جیمز بان
میگن یه غیر همیشه در درون من هست. آدم الهی میشه، من همیشه خدا رو میخوام و حق تعالی در دل منه، من به عشق حق دارم میرم. آدمی که به خداوند باور نداره و از اخلاق جدید صحبت میکنه، میگه یه غیری در درون منه. از این آدم میپرسیم اون غیری که در درون تو کیه؟ خب میگرده یه انسانی پیدا میکنه، میگه آدم ها. آیا اگر همیشه غیر تو در درون تو هست، این خطر نیست که روح تو اشتباه کنی و فکر کنی روحت آدم ها دیگه؟
بله.
این خطر یه بیماری میشه ها.
بله.
اگه من فکر کنم که روح من همون آدم هایی که در منند، چه اتفاقی میفته؟ من روح دارم یا ندارم؟
بله.
کسی که همیشه غیری در درونشه، اون غیرم دوستاشند، آدم ها بسیار خوب، آدم انسان دوستیه، همه آدم ها در درونش، یه غیری به عنوان یه آدم در درونش. حالا اون غیری که در درونش هم روحشه یا روحش غیر اون آدمه؟
روحش هم غیر اون آدم
میشه. وقتی بس تو اشتباه کنه روحش ما غیر و روحشو مثل همون فوست گوته است، یعنی روحشو به شیطان یا به آدمی دیگه که اونم شیطانه بفروشه، وقت چه اتفاقی میفته؟
مولوی هم این اشاره داره. حالا یه میان برنامه ببینیم. متاسفانه این شیفتگی هایی که بعضی ها به این حرف های جدید که بیشتر هم اصطلاحات دهنپرکانه، از قالب تهی ان، واقعا از محتوا، اینا ریشه در آثار خود ما هم داره. مثلا جناب مولوی همین داستان غیر رو در قالب داستان میفرماید که یه روستایی زندگیشون رو میفروشن که یه گاو بخرن و امرار معاش کنن، همه دار و ندارش رو میفروشه، از ذوق اینکه گاو دارن خوابش نمیبرد، شبا میرفت این گاو رو تیمار میکرد. از قضا شبی شیری رفت و این گاو رو خورد، در اون طویله جای گاوی ایستاده بود. طبق روال روستایی رفت نصف شب گاوش رو تیمار کن، به جای گاو شیر رو تیمار میکرد. شیر گفت گر روشنی افسون بودی، زهرش بدریدی و پرخون شدی. این چنین گستاخ او میخاردم، چون به جای گاو میپنداردم. این نکته حضرتی فرمود
و همون که غیر در درون آدم میاد، چه بسا اشتباه کنه شیری به جای گاو بیاد،
آره اونو تیمار میکنه،
گرگی به جای بره بیاید، و هم روح خود چه فروش کنه و هم گرگ به جای بره. چقدر زیباست عرفا زیبا صحبت کردن. ببین علت این که بعضیا با عرفای ما خوب نیستن، معمولا انسان چیزی که نمیداند و جاهله یه عیبی براش میگیره. این حالا یا حدیث یا ضرب المثل، الانسان عدو لما جهل. بعضی عرفان رو نمیدونن، معرفت شناس نیستن، و اون چیزی که نمیدانن یا نمیتوانن بدانن یه عیبی براش میگیرن. این قاعده حالت انسانه، میگه نه اینا عیب داره، اینا اشکال، چون نمیدونه. و اگر بداند که چه ظرافتی این بزرگان حکمت و عرفان ما در گذشته گفتند، واقعا منه که اصلا دنیا عقبه نسبت در این مسائل، عقبه ما در تکنیک و علم جلویم امروز، ولی در این مسائل ظریف چقدر زوایای روح انسانی رو شکافته. بین الان خب دست میکشه شیر، تاریکه، نمیدونه که داره شیر رو به جای گاو، گرگ رو به جای بره میگیره، وقتی روحش چه بسا اشتباه کنه با غیر. وقت انسان هایی که به تعالی راه ندارن، تعالی یعنی خداپرست نیستن و دم از اخلاق میزنن، میگن زندگی همینه، در واقع میدونی چه کار میکنند؟ چون مؤمن شخص خداپرست، خداپرست خودشو به وجود حق توجیه میکنه. اگه پرسید تو کی هستی، چه کاره هستی، تو چرا زنده ای، برای چی هستی، اصلا فلسفه وجودی تو چیه، یه مؤمن جواب میده، میگه من یه بنده خدا هستم، دارم میکوشم که تعالی پیدا کنم و به خداوند راه پیدا کنم و به حق تبارک تعالی، به حقیقت برسم. اما یه آدمی که منکر خداست، ها؟ حالا ازش بپرسیم که فلسفه وجودی تو چیه؟ به نظر شما چه جواب میگه؟ یا سخنی برای گفتن نداره، یا اگه خیلی فیلسوف باشه و خیلی فرهیخته و اندیشمند باشه، خودش را به واسطه وجود دیگران توجیه میکنه، میگه من برای دیگرانم. خیلی خوب، این دیگه آخرین حرفه که ممکنه بزنه ها، یعنی من فداکار بشریتم، این تازه کم پیدا میشه، ولی تازه اگر همچین انسان فداکاری پیدا بشه، میگم من ایثارگرم، فداکار بشریتم. خب بشریت که از خودشم بشره دیگه، یعنی خودم را با وجود دیگرانی که هم عرض من هستن توجیه میکنم. من خودم را باید به مثل خودم توجیه کنم، یا خودم را باید به بالاتر از خودم توجیه کنم؟
آفرین،
جواب به من بده. منم
با بالاتر از خودم توجیه کنم.
اصلا توجیه بدون بالاتر توجیهه؟
نه،
یا درجا زدن است،
فرار رفته از منی که شما میگی. همین،
پس آدمایی که منکر حق تبارک و تعالی هستن، خدا باوری ندارن، تازه خیلی اخلاقی باشن، خیلی انسان پیشه باشن، فرهیخته باشن، خودشونو با خودشون و مثل خودشون توجیه میکنن، در حالی که یه انسان باورمنده به خداوند خودشو با متعالی توجیه میکنه. و این توجیه معقوله یا اون توجیه معقوله؟ کدوم توجیه معقول تره؟
اما اولی معقوله.
آیا موجودی بدون توجیه معنی داره؟
نه.
چیزی که غیر موجه باشه در هستی هست؟ هر چیزی باید توجیه داشته باشه. یا امر غیر موجه هم داریم؟
حتی یه ذره توجیه داره.
انسان خودشو چگونه توجیه میکنه؟ اگر با تعالی حق طلبی خود را توجیه نکند، خودشو یا باید با مادون خودش توجیه کنه یا با مثل خودش، و این توجیه نامعقول ترین توجیه های ممکن است.
بعد این سقوطه.
سقوطه.
اتفاقا همین هم داره مولوی اشاره میکنه. یه فرق دین با اخلاق هایی که منهای دین تعریف میشن همینه، که نمیتونن خودشونو با چی تعریف کنن.
همین.
میگه نردبان رو اشتباه بالا میره، تشبیه به نردبان و بالا رونده
آه. در واقع بالا نیست، بالا خیال میکنه بالا میره،
بالای هست ولی افتادنی
ها، افتادن عاقبت اون نردبان افتادن است.
نردبان این جهان ما و منیست، با دیگران خودت رو تعریف کنی،
عاقبت نردبان
افتادنی،
هر که بالاتر رود ابلهتر است، کستخوان او بتر خواهد
شکست.
از یه نردبانی بالا میره که در واقع بالا نیست. ببینم سقف این اتاق الان بالاتر از اینجاست؟
بله.
حالا اگه سر سقف باشه بالاترش هست، بالای واقعی بالای نسبی نیست.
آفرین.
یه روز آخر صحبت نسبیته، الان ممکنه که بگه خب اینجا پایینه، من با نردبان میرم پشت بوم، حالا که رفت رو پشتم بالای واقعا یا نه؟ حالا اگه این ساختمان 30 طبقه 50 طبقه باشه تو بالای نه؟
نه.
حالا گیرم رفتن طبقه 50 هم
اصلا راستین برج میلاد
بالای هست یا نه؟ اصلا کره زمین بالاتر است یا نه؟ یا کرات بالاتر هست؟
کرات بالاتر هم هست.
وقت تو اون کرات دیگه رفتی اون کره بالاتره یا نه؟ وقت بالاترین کجاست؟
آفرین.
هر که بالاتر رود ابلهتر است، که استخوان او بتر خواهد شد.
اینو فرق نمی‌کنه در بالایی.
حالا یه راه هست، عرفا گفتند، حکما گفتند، بالاتر من به شما عرض کنم، بالاتر مکانی نیم.
آفرین.
هزار طبقه بری بالا بالاتر، از کره زمین به کره ماه بری بالاتر رفتی؟
نه.
حالا معلومه کره ماه بالاتر از اینجا باشه، بالاتر نیم در عرض اینجاست، بالاتر در درون شماست. کجاست؟ بالاتر حقیقت است. حقیقت بالاتر است یا مجاز؟
حقیقت.
نور بالاتر است یا ظلمت؟
نور.
به نور باید رفت و به حقیقت باید رفت یا به مجاز و ظلمت؟
به حقیقت. بله.
حقیقت کجاست؟ اجازه بفرمایید چقدر انسان غافله. حقیقت چیست؟ همه از حقیقت دم میزنند. گاهی که از حقیقت صحبت بشه، بعضی این روزا میگن جدل‌های این دنیای امروز، اهل جدل هم هست ها، این جدل‌ها در غرب هم اتفاق افتاده. میدونی چی میگن اصحاب جدل؟ میگن شما که اینقدر از حقیقت صحبت میکنی، حقیقت به ما تحمیل میشه، شما به عنوان حقیقت یه ذره به ما تحمیل میکنی، اجازه به تحلیلش کنیم. همه چیز ممکنه به انسان تحمیل بشه، همه چیز تحمیل. میدونی که خیلی چیزا به آدم تحمیل میشه متاسفانه، خیلی قوانین، خیلی خیلی رسوم، عادات، یه رسمی، یه عادتی تحمیل میشه.
الان که تکنولوژی همه چی،
تکنولوژی الان بله، برق الان، تکنولوژی خود ماشی خودشو به شما تحمیل کرده.
موبایل.
در یه کشوری بری، موبایل خیلی تحمیل کرده به شما خودشو. توی یه کشوری بشی، رسوم اونجا که شما چه بسا قبول نداشتی، اون رسوم و عادات به شما تحمیل میکنه، عادت‌های مردم خودشو به شما تحمیل. آیا حقیقت هیچ وقت خودشو به آدم تحمیل میکنه؟ نه. یه سوال میخوام مطرح کنم. عادت‌های اقوام و ملل و فرهنگ‌های موجود خودشو تحمیل میکنه به آدم؟ به قول شما موبایل خودشو تحمیل میکنه، تکنولوژی تحمیل میکنه، الان این برق خودشو به ما تحمیل میکنه، نداشته باشیم چیکار کنیم؟ حالا من میخوام سوال کنم، حقیقت خودشو به ما تحمیل میکنه یا نه؟
نه.
حقیقت
گم میکنه خودش از چشم.
حالا عرض میکنم، حقیقت وقتی میاد، اگر حقیقت باشه، حقیقت با نرمی میاد، با حقیقت خودش. اولین کاری که حقیقت میکنه اینه که ذهن شما رو و عقل شما رو نرمش میکنه، آرامش میکنه، باش کنار میاد و عقل و ذهن و درایت شما رو عاشق خودش میکنه. و عقل من وقتی که با حقیقت گفتگو کرد و عاشق حقیقت شد، با آغوش بال باز حقیقت رو میپذیره یا حقیقت خودشو تحمیل میکنه؟
نه، با آغوش باز میپذیره، عاشق حقیقت.
پس حقیقت تحمیلیه؟
نه،
حقیقت هرگز به هیچ کس خودشو تحمیل نمیکنه. اگر عقل آدمی، اگر حقیقت آمد و گفتگو کرد با عقل و درایت آدمی، عقل و درایت آدمی وقتی زبان حقیقت رو شنید، عاشق حقیقت میشه، نرم نرمک با آرامی همدیگر رو در آغوش میگیرن، حقیقت عقل و عقل حقیقت رو در آغوش میگیره، با هم تحمیلی نی. اما اگر چنانچه غیر حقیقت باشه، رسم ها، عادت ها، سنت های نامعقول، فرهنگ های مقتدر، تکنیک و به قول خود شما موبایل، اینا آرام آرام عقل عاشقشون میشه یا تحمیل میکنن خودشون؟
تحمیل میکنن.
میدون چقدر با آدم تحمیل میشه؟ میدون چقدر رسوم و عادات و حرفای نامعقول و زورها و استبدادهای جهانی با آدم، میدون چقدر تحمیل میشه؟ این همه تحمیله. اما حقیقت زبان تحمیلگر نداره، حقیقت آرام در نهایت محبت با آدم صحبت میکنه. اگر انسان از عقل سالم برخوردار باشه، خردمند باشه، به حقیقت گوش میده، بعد میبینه تحمیلی نیست، حقیقت رو با آغوش باز در بغل میگیره.
اصلا حقیقت ملازم وجود ماست،
وجود. و انسانم حقیقت طلب هست خوشبختانه. هیچ انسانی در این عالم شما پیدا نمی کنی که بگه من از حقیقت بدم میاد، منتهاش این نفسانیات و اشتباهات گاهی جای حقیقت میشینه. مثل همون شیری که جای گاو نشسته بود، اون دست به یال شیر میکشی فکر میاد گاوه. آره. گرگی که جای بره میشینه.
آره.
این بیچاره که شب تاریکه فکر میکنه بره شو داره تیمار میکنه، در حالی که گرگه. تشخیص گرگ از بره و گاو از شیر و خطر، زلالت از هدایت، گمراه، کجی از راستی، تشخیص کجی از راستی کار عقله و کار حقیقت.
استاد همین نکته که فرمودید مراد مرحوم شبستری هم همینه. که انسان حتی این خودی که درش اسیرش هست حقیقت نیست.
بله،
از این خودم باید به در بره، اونجا دیگه حقیقت بهش متجلی میشه.
ببین خود انسان اینه، باز دوباره من
چو تو بیرون شوی او اندر آید، به تو بی تو جمال
تمام شده را. یه مطلب عرفانی دقیقه، اما یه فرمول ریاضی هم هست. ببین مادامی که تو تویی و من منم، ببینم مادامی که من در منیت نفسانی خود گرفتارم، نفسان من خیلی نفسانیات داره، من یعنی مجموعه نفسانیات، من که مجرد از نفسانیات نی، من محفوف به نفسانیاته.
بله.
من با این نفسانیات در مقابل حقیقت مطلق یعنی حق تبارک و تعالی، در هنگام عبادت، در شب تار، در خلوت خودم که با خداوند روبرو میشم، این منی که محفوف به این نفسانیاته، مادامی که من با نفسانیات و منیت خودم با حق تعالی صحبت بکنم، در واقع چی دارم میگم؟ در واقع به خدا میگم حالا تو اونجا نشستی، تو اون طرفی، منم با این نفسانیات این طرفم. این زبان گفتگو با خداست؟
نه.
که شما میتونیم با خداوند حرف بزنیم. وقتی که این من با نفسانیاتش برود،
آفره،
وقت زبان حق به جای این زبان نفسانیات می نشیند.
این سنا گفتن ز من ترک سنا،
ترک سنا، من
وقتی دلیل هستی و هستی خطا،
خطا. این سنا گفتن ز من ترک سنا، من دارم به ظاهر سنای خدا رو میگم، ولی در واقع سنای خودم رو میگم، از خودم راضی میشم، خوشحال میشم، چون خودم رو دارم سنا میکنم، فکر میکنم خدا رو سنا گفتم.
پیش هستی او بباید نیست شد،
نیست شد،
چیست هستی پیش او کورو کبود،
تمام شده. من وقتی سنای او میگویم که دیگه خود در بین نباشم، سنا... اگر خود در بین نبودم سنای خود نمیگویم. مادامی که من و منیت من و نفسانیات من باشم، سنای او میگویم، ولی در واقع سنای خود گفتم.
چقدر سخته استاد،
چقدر سخته، چقدر سخته.
رسول خدا فرمود لا احسی
سنان علیک انت کما احسن اصنیت علی نفسه. ببین همین کلام حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رو اگر درست تفسیر میشد، ببین رئیس موحدین عالم داره این حرف رو میزنه، یعنی بزرگترین موحد و خدا پرست عالم هستی، حضرت ختم مرتبت که در خدا پرستی نظیر نداره، داره چی میگه؟ همین کلام اجازه بده همین که شما بر زبان ادامت من تفسیر کنم. لا احسی ثناءً علی، لا احسی یعنی خدایا من نمیتونم احسا کنم، زبان من کافی نیست که ثنای تو را بگویم، هر آنچه بگویم محدوده، هر آنچه بگویم مقوله است، سخن است و سخن محدود است، من نمیتونم. و بعد اینو میگه، بعد جمله بعد، انت کما اثنیت علی نفسک، اگر ثنایی هست که شایسته ثنای توست، اون ثنایی که تو خود بر خود میگویی، یعنی تو اون ثنای خود رو بر زبان من جاری کن. یعنی چه تو زبان ثنای خود رو بر زبان من جاری کن؟ یعنی زبان من در این لحظه زبان تو بشه،
تو من بشی،
تو من،
من تو بشی،
نه من تو بشم نه تو من، این نمیشه، ولی زبان من فانی بشم و زبان تو زبان من باشه، نه من حق میشم نه حق من میشه. اما میشه که من فانی بشم و زبان من زبان حق باشه. انت کما اثنیت علی نفسی. اصلا وحی هم همینه. در این لحظه زبان حضرت خط مرتبت زبان حق.
آفرین.
نه حق انسان میشه نه انسان حق. حلول و اتحاد اینجا محال است. خود همین شیخ شبستری یه جایی میفرماید که در وحدت دوی عین زبان. دوباره یک کلمه هست که گاهی اشتباه میشه. مثلا وجود و موجود که گفتم اشتباه میشه. غالبا موجود شناسی میکنن، فکر میکنن وجود شناسی میکنن. اینجا هم همینطوره. غالبا از اتحاد حرف میزنن، خیال میکنن از وحدت.
آره.
بین وحدت و اتحاد تفاوت هست. اتحاد یعنی دو چیز یکی شدن. وحدت یعنی دویی نبودن.
آفرین.
وحدت یعنی دویی نبودن مهمه یا دو تا چیز یکی شدن؟
دویی نبودن.
دویی نبودن مهمه. دو تا چیز یکی نمیشن. همین حسابی که بین وحدت و اتحاد هست که ما باید اینا توجه داشته باشیم، اشتباه نکنیم. اتحاد رو به جای وحدت نگذاریم. موجود رو هم نباید به جای وجود بگذاریم. هستنده رو نباید به جای هستی بذاریم. هستی هستی، هستنده هستنده. موجود موجوده، وجود وجوده. اتحاد اتحاده، وحدت وحدته. اتحاد رو با وحدت اشتباه نکنیم. ما باید
در مقام وحی اون چه جاریست وحدت.
وحدت نه اتحاد.
کجا رسید پیامبر؟
ببین کجا رسید و چه عرفا چه چیزایی گفتن.
گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. مولوی که معمولا خیلی آرامه، اینجا خیلی
ببین چقدر همین شعر شما معنی کن.
واقعا
شک نیست که قرآن کریم از زبان پیغمبر گفت. شک نیست. اما هر کسی که پیغمبر گفت کافره.
خیلی عجیبه.
پیغمبر گفته اما پیغمبر نگفته. یعنی چی؟ پیغمبر گفته ولی حق از زبان پیغمبر گفته. توجه نکردی؟
چرا؟
پیغمبر گفته.
چه نوع تناقضی است؟
اما گوینده کیه؟ حق تعالی از زبان پیغمبر سخن گفت.
اینم دیالکتیک توحیدی ماست.
توحیده، بله. این همون جایی است که ما باید وحدت از اتحاد فرق بذاریم.
خیلی اینجا به کار میاد.
فرق بین وجود و موجود همینجاست.
خیلی.
پیغمبر به عنوان موجود سخن میگوید، ولی سخن وجود است. پیغمبر به عنوان پیغمبر سخن میگوید، ولی سخن خداست. حالا اونه که وحی نمیفهمن، اینا رو گوش بدن، بیان چوستری بخونن، مولوی بخونن تا بفهمن.
خیلی زیبا بود استاد. فیضم یه بیت زیبایی داره، میگه زبز بستم خیال تو گشتم پای تا سر من.
تو آمد رفته رفت من آهسته آهست.
چقدر قشنگه.
وقتی رفته رفت من آهسته
نرمکی که شما فرمودید.
آمدان نمیگه میاد، میگه رفته. وقت رفت من که میروم میگه که رفتن. تو آمد رفته رفت من آهسته آهسته. منو رفتن میگه، آمدن
رفته رفته و آهسته آهسته.
آمدن و رفتن میگه رفتن.
همون نرمشی که شما فرمودید.
چقدر زیبا.
آرام حقیقت در جان.
آمد رفته رفت من
آهسته آهسته.
او آمدن است، از من رفتن است. من باید بروم. او باید بیاید. خیلی مهمه.
خیلی استفاده کردیم. بحث بسیار زیبا، عمیق، مهم، ولی خیلی ساده و روان.
ما ایشون عمیق گفته، ما خواستیم که
شما هم روان
فرمایش عمیق ایشون رو توضیح بدید. البته اگر بعضی از شنوندگان ما گله دارن که مطلب سخته، ما خوب سخته، ما سعی میکنیم شاده
کنیم. مردم فهیم، مخاطبان عزیز ما،
مردم ما فهیمند. بله،
بسیار
خیلی خوب،
بسیار وارسته از درک حکمتشون فوق العاده است. ما افتخار میکنیم به همچین ملت شریف و بینندگان عزیز و بزرگواری که بعد از خدا مایه دلگرمی و پشتوانه اصلی برنامه هم. عاشقان نیست که در کوی تو رسوا نشوه، چادر عصمت او وقف زلیخا نشوه. دل به دریا زدن و دم نزدن میخواهد، بر نهر لافزنی مرد خطرها نشوه. از پس پرده غیبت به درا ای مه ناز، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.